شما شنونده یه ویژه برنامه یه خبری تحلیلی از رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی پنجشنبه هفتم اسفند ماه سال 1404 هستیم. من رویا ملکی به شما که همکنون شنونده ما هستید درود میگم و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. در این برنامه خبری تحلیلی به آخرین مذاکرات ایران و آمریکا خواهیم پرداخت که ساعت پیش به پایان رسید و قراره که هفته آینده در ژنو رایزنی‌ها در سطح فنی انجام بشه. از تورم افسار گسیخته در ایران خواهیم گفت، از دلاریزه شدن اقتصاد ایران که به چه معناست و از تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد در ایران. پیش از همه اینها اما از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. این بار با همکارم مهرداد میرزامادی. آقای میرزامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر خارجه عمان میانجی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران میگوید دور سوم مذاکرات دو طرف برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با آنچه پیشرفتی قابل ملاحظه خواند به پایان رسید. بعد بوسعیدی شامگاه پنجشنبه گفته است که دور بعدی مذاکرات پس از مشورت هیئت‌های دو طرف در پایتخت‌هایشان هفته آینده در وین پایتخت اتریش دنبال خواهد شد. مذاکرات بین استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در ژنو طی چند ساعت و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد. به گزارش سایت خبری آکسیوس این مذاکرات به دو صورت صورت گرفت: به طور غیر مستقیم با انتقال پیام‌ها از سوی بدر بوسعیدی و به طور مستقیم بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی. بنابراین گزارش، بدر بوسعیدی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این مذاکرات شرکت کردند. در ایران وزیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد در دور اخیر مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و این دور را یکی از بهترین ادوار مذاکراتی توصیف کرد. عباس عراقچی گفت در برخی حوزه‌ها تفاهم طرفین نزدیک شده و قرار است تیم‌های فنی از روز دوشنبه گفتگوهای تخصصی را آغاز کنند. به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات نیز خیلی زود برگزار خواهد شد و دور چهارم حدود یک هفته دیگر انجام می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد موضوع شورای امنیت و تحریم های یک جانبه از جمله درخواست های تهران بوده و قرار شده هفته آینده به صورت جزئی تر وارد بررسی این مسائل شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور روز پنجشنبه به 8 مجتمع نظامی متعلق به نیروی نظامی نخبه رضوان گروه حزب الله در شرق لبنان حمله کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این سایت‌ها در دره بوقا قرار داشته و سوی حزب الله برای ذخیره سلاح‌های متعدد از جمله موشک‌ها و همچنین برای آموزش نیروی رضوان برای حملات برنامه ریزی شده علیه اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد فعالیت حزب الله در این سایت‌ها و تلاش برای تجهیز مجدد آنها نقض تفاهمات آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان است و تهدیدی برای دولت اسرائیل محسوب می‌شود. رئیس قوه قضایی هشدار داد اگر مسئولان وزارت علوم و بهداشت با تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها برخورد نکنند، دستگاه قضایی شخصاً ورود خواهد کرد و به گفته او هزینه بالاتر خواهد رفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به ادامه اعتراض‌ها در چند دانشگاه گفت در صورت وقوع جرم موارد باید به قوه قضایی اعلام شود. او اعلام کرد آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی یا شعارهایی با الفاظ خاص زیبنده محیط دانشگاه نیست. تجمع اعتراضی در شماری از دانشگاه ایران در روزهای اخیر ادامه داشته و دانشجویان علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
آخرین خبرها رو از مهرداد میردامادی شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر خارجه عمان میانجی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران گفته که دور سوم مذاکرات دو طرف برای رسیدن به یک توافق هستی با آنچه پیشرفتی قابل ملاحظه خوانده به پایان رسیده. بدر بوسعیدی شامگاه پنجشنبه گفته که دور بعدی مذاکرات پس از مشورت هیئت‌های دو طرف در پایتخت‌هایشان هفته آینده در وین پایتخت اتریش دنبال خواهد شد. مذاکرات بین استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در ژنو طی چند ساعت و در دو نوبت و صبح و بعد از ظهر برگزار شد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و از مذاکرات پرسیدم.
میتونه این آخرین تلاش باشه، اما اگر که آخرین تلاش هم باشه، مقامات آمریکایی این رو اعلام نخواهند کرد، در اینکه در اون سورپرایزی که میخوان اگر بخوان حمله انجام بدن اون رو بتونن حفظ کنن. یعنی ما در هر وضعیتی قرار بگیریم، حتی اگر شکست مذاکراتی هم باشه، احتمال اینکه قبل از حمله این شکست به شکل مشخص و صراحت اعلام بشه بسیار کم خواهد بود. اما از نتایج مذاکرات که داره صحبت میشه، اینی که گفته میشه که این مذاکرات در سطح فنی قرار ادامه پیدا کنه، چونه مثبتی نشون میده که در مورد کلیات توافقات انجام شده. اما من همچنان به دلیل شکافی که بین دو طرف وجود داره نسبت به ورود به جزئیات خوشبین نیستم. فکر میکنم که دو شکاف اصلی همچنان وجود داره. شکاف اول بحث غنی سازی است. گزارشات متعدد معتبر نشون میده که جمهوری اسلامی اصل غنی سازی رو نمیپذیره که به غنی سازی صفر تقلیل پیدا کنه و آمریکا رو این نقطه پافشاری خواهد کرد. و موضوع دوم اینه که آمریکا در هر صورت میخواد که تضعیف رژیم ادامه پیدا کنه، بنابراین پیام‌های اقتصادی رو بر نخواهد داشت یا شدتش رو تضعیف نخواهد کرد و ما به ازای در واقع حمله نکردن رو داره قرار میده به اینکه این مذاکرات داره صورت میگیره و اون رو به عنوان یک امتیاز داره قلمداد میکنه. به این دلایل من فکر میکنم که این شکاف ها وجود داره و پر کردنی نیست. حتی اگر مذاکرات ادامه هم پیدا کنه، من فکر نمیکنم در نهایت به توافقی طرفین برسن.
شما اشاره کردین که خوشبین نیستین به این مذاکرات. امروز صبح هم اعلام شد که مارکو روبیو گفته بود که بزرگترین مشکل و مانعی که وجود داره درباره برنامه موشکی ایران هستش که ایران حاضر به مذاکره در مورد اون نیستش. اگر ایران حاضر به مذاکره موشکی نشه، آیا امکان توافق پایدار به نظر شما وجود داره؟
هدف آمریکا تضعیف جمهوری اسلامی در طول سالهای آینده است. یعنی حتی اگر که توافقی بر سر هسته‌ای اتفاق بیفته که من غیر محتمل می‌بینم، موضوع بعدی روی میز مذاکره موضوع موشکی، موضوع گروه‌های ایران و موضوع حقوق بشر خواهد بود. بنابراین این مذاکراتی که تموم نمیشه و من فکر می‌کنم که در نهایت در یک نقطه‌ای که شاید خیلی دور هم از الان نباشه، زمینه‌ای رو برای این فراهم میکنه که اسرائیل قبل از انتخابات نخست وزیریش که کمتر از تقریبا 8 ماه دیگه بهش باقی مونده، حملاتی رو به ایران انجام بده. پیش بینی من این هست که این حملات با این فرض و تلاش هست که کادر رهبری در ایران تغییراتی درش انجام بده، شاید کسان دیگه بر سر کار بیان که اونها بتونن بر سر موضوع هم هسته‌ای هم موشکی توافقات رو انجام بدن. من فکر میکنم که تصمیمش برای پیوستن به کارزار نظامی که اسرائیل شروع کنندش خواهد بود رو بعد از ارزیابی موفقیت اولیه این کارزار، بعد از ارزیابی افکار عمومی در آمریکا و موضوعات اینچنینی و بعد از تضعیف اولیه جمهوری اسلامی برای پیوستن به این کارزار نظامی خواهد گرفت.
به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته که اصلا دو طرف برای دور بعدی مذاکرات به یک توافقی که دو طرف راضی باشن برسن و اصلا چه نشانه هایی میتونه وجود داشته باشه که علامت پیشرفت این گفتگوها باشه؟ آیا این که به هفته آینده موکول شده این نشانه ای از پیشرفت واقعا؟
در ظاهر میتونه نشانه ای از پیشرفت باشه، به این دلیل که اگر صحبت از فنی بشه، یعنی جزئیات در واقع الان دیگه مهم هستن و کلیات سرش توافق شده. اما نه آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، نه بازیگران مثل حتی ترکیه و عربستان در منطقه خواهان این هستن که جمهوری اسلامی از این وضعیتی که بسیار ضعیف شده بتونه بیرون بیاد. بنابراین فشارها رو به دنبال تقویتش هستن. آقای ترامپ به شکل مشخص از تغییر رژیم در ایران صحبت کرده و البته که نگفته آمریکا این تغییر رژیم رو انجام خواهد داد. اما من فکر می‌کنم مسیر این تغییر رژیم تضعیف رژیم به شکل اساسیه و به این دلیله که فکر می‌کنم که این مذاکرات در آینده چیزی نیست که منجر به بیرون اومدن یک قرارداد برد برد برای ایران و آمریکا بشه، چون اون میتونه به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامه.
نام اسرائیل رو بردید، با توجه به اینکه به هر حال این گفتگوها زیر سایه این هستش که بزرگترین افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های اخیر الان ما شاهدش هستیم، فکر می‌کنید چه عواملی میتونه جرقه یک رویاروی نظامی باشه؟
واقعا نیازی به جرقه نداره. همونطور که در مورد جنگ 12 روزه اسرائیل موضوع شروع کرد، منافع پایدار اسرائیل این رو ایجاب میکنه در وضعیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیفی هست. این اصطلاحی که خودشون دارن به اسم چمنزنی استفاده میکنن، یعنی قبل از اینکه چمن خیلی بزرگ بشه و تقویت بشه اون رو باید سرش بزنن، این رو انجام بدن. این برای در واقع این چیزی که وحدت در درون جامعه اسرائیل هم هست، به خصوص در زمانی که بعد از جنگ غزه و موضوع گروگان‌ها اختلافات سیاسی بسیار عمیق شده، این موضوعیه که باعث وحدت میشه، باعث تقویت حزب لیکود و آقای نتانیاهو میشه. بنابراین فارغ از بهانه‌ای و جرقه اسرائیلی‌ها به نظر این حمله رو انجام خواهند داد. اما در مورد آمریکا موضوع فرق می‌کنه. یه گزارش در پلیتیکو در اومد در طول ساعت‌های گذشته که مقامات آمریکایی ظاهراً به شکل بی‌نام با پلیتیکو صحبت کردن و گفتن که اگر اسرائیل شروع کننده حمله‌ای باشه با موافقت و حمایت آمریکا، حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه می‌تونه جرقه زن پیوستن آمریکا به این کارزار نظامی باشه.
به هر حال این مذاکرات عملاً بیش از 3 دهه است که به اشکال مختلف ادامه داشته. به نظر شما چه زمانی ممکنه واشنگتن هم به این نتیجه برسه، به این جنبندی برسه که دیپلماسی به بن‌بست رسیده و این روند مذاکرات فرسایشی است؟
واشنگتن در طول این زمان طولانی همزمان با مذاکرات تهدیدها و در واقع آمادگی‌های نظامی خودش رو هم حفظ کرده. همین که این هواپیماهای پولپیکر آمریکایی تونستن بیان به منطقه، اساساً بمب‌هایی رو که صرفاً اینها برای تأسیسات نظامی ایران تقویت کرده بودن، بمب 3000 در تونی رو اینها رو بریزن، این نشون میده که آمریکا همیشه باز نظامی رو در کنار مذاکره ادامه داده. هر جا که یکی از اینها موفق نبوده و به شکل کافی عمل نکرده، از زمینه دوم استفاده کرده و الان جاییه که آمریکا علاوه بر موضوع مذاکراتی میتونه با اقدام نظامی در واقع جمهوری اسلامی رو در مذاکرات تضعیف کنه. اما یک واقعیتی هم وجود داره، اون واقعیت اینه که دانش هسته‌ای که ایران داره رو با عملیات نظامی نمیشه از بین برد و در نهایت هر عملیات نظامی هر چقدر که به تضعیف منجر بشه، به این دلیله که ایران با مذاکره و توافق بپذیره که این اراده رو در واقع تبدیل به یک ماده حقوقی و یک وضعیت حقوقی کنه، برای اینکه به سراغ غنی‌سازی نخواهد رفت و چرخه غنی‌سازی رو به شکل کامل حذف خواهد کرد.
آیا ممکنه فرمول میانه هم شکل بگیره، مثلا محدودسازی غیر رسمی یا مثلا بدون توافق علنی؟
بدون توافق عملی من خیلی فکر میکنم که این ممکن نباشه، اما اگر که تحولات دیگه‌ای در جای دیگه از جهان یا در داخل آمریکا این حرکت آمریکا به سمت اقدام نظامی به شکل ممتد رو از آمریکا بگیره، ممکنه که جمهوری اسلامی هم در وضعیت ضعف بپذیره که یک غنی‌سازی نمادین مثلا برای صرفاً رشتور هسته‌ای تهران که از دهه 70 مفکیکان تو ایران بوده و کاربردهای پزشکی داره برای اون انجام بده، و این شاید اون نقطه میانی باشه که شما ازش صحبت می‌کنید.
محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، از مذاکرات گفت، از اینکه عمان پیشرفت اعلام کرده پیشرفت قابل توجهی بوده ولی اجازات بیشتری نداده. همکارم ایلیا جزائری همراه ماست که خبرها رو دنبال کرده. ایلیا، آقای قائدی خوشبین نبودن به این مذاکره، چه چیزی تو دیدی، چه گزارش‌هایی وجود داره از این سومین دور مذاکرات تهران و واشنگتن؟
بله رویا، باید دید که چه میشه، به خاطر اینکه خب بعد از اینکه مذاکرات تمام بشه طرف ها میان صحبت میکنن و از مسائل صحبت میکنن که بعدها باید به پایتخت ها برگردن که ببینیم در واقع بازتاب گفتگوها چه بوده. فعلا اطرافی که در وین هستن، چه وزیر خارجه عمان که میانجه مذاکرات هست، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پیشرفت مهمی حاصل شده و از آغاز مذاکرات فنی در وین صحبت کرده در هفته آینده. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم دقایق پیش در کنفرانس خبری که برگزار کرد، یا بهتر بگم در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت کرد. آقای عراقچی هم از وجود پیشرفت صحبت کرد، از اینکه در برخی نقاط تفاهم‌های مهمی حاصل شده و گفت که وارد عناصر یک توافق شدیم. آقای عراقچی صحبت آقای بدرالبوسعیدی وزیر خارجه عمان رو تکرار کرد که گفت روز دوشنبه در وین مذاکرات فنی آغاز میشه میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی، و ادامه داد که به خیلی سریع هیئت‌های آمریکایی و ایرانی باز هم دیدار خواهند کرد هفته آینده. یعنی اینطور که میشه برداشت کرد از صحبت‌های عراقچی این هست که هفته آینده هم مذاکرات فنی خواهیم داشت، هم مذاکرات میان هیئت‌های سیاسی مذاکره کنندگان ارشد، یعنی آقای عراقچی از طرف ایران و هیئت همراهش، و از طرف آمریکا آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر مشاور آقای ترامپ. اما اینکه در حقیقت چه شده، خب گزارش‌های متفاوتی منتشر شده. اون چی میدونیم اینه که مذاکرات طولانی بوده. امروز هم صبح مذاکره برگزار شد، هم در ساعت‌های بعد از ظهر مذاکره برگزار شد، و هر کدوم از این مراحل هم طولانی بوده. در صبح دست کم 4 ساعت طرف‌ها با هم صحبت کردن. تا حالا ما شاهد مذاکراتی به این طولانی نبودیم یعنی هیئت‌های ایرانی و آمریکایی. خود آقای عراقچی میگه جدی‌ترین مذاکراتی است که تا الان با طرف آمریکایی داشته در این مراحل از مذاکراتی که آغاز شد بعد از آغاز فشارهای شدید نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. گزارش‌های این وسط هم منتشر شد که هیئت آمریکایی ناخرسند است از پیشنهادی که هیئت ایرانی ارائه داده. این گزارش‌ها البته بعد از اون کمی تعدیل شد، یعنی همون سایت آکسوس که از گزارش از ناخرسندی داد، بعد از اون به نقل از یک مقام آمریکایی از وجود فضای مثبت در مذاکرات صحبت کرد. برخی از گزارش‌ها از خبرگزاری‌ها صحبت از این می‌کنه که توافقی خیلی حاصل نشد در این دور از مذاکرات و شاید داریم به یک جنگ نزدیک میشیم و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران هم بیشتر مطرح شده. این گزارش ها تا وقتی میشه صحتش و سقمش رو دید بعد از اینکه هیئت ها به پایتخت ها برگردن و اونجا سران کشورها و موضع گیری های بیشتری انجام بدن در مورد اون چی که در ژنو اتفاق افتاد.
ایلیا، به هر حال همونطور که صحبت کردی از جنگ گفتی، این که از این مذاکرات به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از یک درگیری نظامی گسترده میان دو کشور دارن یاد میکنن و با اون عنوان داره تلقی میشه. جمهوری اسلامی گفته که تنها مذاکرات در مورد موضوع هسته‌ای رو قبول داره. آیا ایالات متحده این شرایط تهران رو میپذیره، یعنی از نیروهای نیابتی موشکی یا آنچنانی که پیشتر از ایران خواسته بود میگذره؟
رویا، دست کم تا اینجای کار مذاکراتی که برگزار شد، حالا 3 دور مذاکرات، دور اول در مسقط بود، 2 دور دوم و سوم در ژنو بود، باز هم بیرانجگری آمان. خود مقام های آمریکایی صحبت از این میکنن که فعلا مذاکرات بر مسئله هستی متمرکز است. اما ما شاهد بودیم به ویژه در روزهای گذشته، در 2-3 روز گذشته، صحبتی که مقام های آمریکایی مطرح میکنن فراتر از مسئله هستی است. یک این مسئله هستی که مطرح میکنن چیزی هست که جمهوری اسلامی تا الان باش کنار نیومده، این که باید غلیظ صفر باشه به طور کامل و اون انبار و اون یورانیوم غلیظ شده به نسبت 60% باید به طور کامل از ایران خارج بشه، که تا الان سر این داره صحبت میشه که نمیدونیم تا چند روز توافق کردن. اما مسئله موشک‌های بالستیک رو هم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد در سخنرانی در کنفرانس، هم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که چهارشنبه شب داشت مطرح کرد. این به طور جدی این دفعه بیش از پیش به طور جدی مطرح شد که جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک زیادی داره که میتونه کشورهای متحد آمریکا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو تهدید کنه، و هم این که در حال توسعه موشک‌های غارپیمایی هست که میتونه به آمریکا برسه. این بیش از پیش داره مطرح میشه و میتونه شانه‌هایی باشه برای اینکه ایالات متحده به دنبال فشار بیشتر بر تهران هست. مسئله گروه‌های نیابتی رو هم آقای ویتکاف مطرح کرده بود هفته گذشته در گزارش اختصاصی که آکسیوس منتشر کرده، در یک نشسته در واشنگتن مطرح شده که گفته این مسئله رو تمایل داره که آمریکا بعد از رسیدن به توافق‌های احتمالی با جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته‌ای سرش مذاکره کنه. اوروی، اگر دقت کنیم به صحبت‌هایی که شده امروز در مورد رفع تحریم‌هایی که ایران به دنبالش هست، مسئله رفع تحریم ها به نظر میسه که از مسائل چالش برانگیز است. میتونه مسائل دیگه اگر در زمین هستی توافق باشه، مسائل دیگه از جمله موشکی و همچنین مسئله گروه نیابتی هم عاملی باشه برای اینکه ایران باز مذاکره کنه برای رفع بیشتر تحریم ها.
الیا جزیری همراه ما بود با آخرین خبرها از دوره سوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو. انتشار تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات قیمتی بهمن ماه 1404 تصویری کم سابقه و نامطلوب از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی تورم بهمن 1404 نسبت به نرخ بهمن 1403 به بیش از 62% رسیده. آیا ایران وارد یک دالان ابر تورم شده؟ این نخستین پرسشی است که مهرداد میردامادی در گفتگوی خود از روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد ایران، مقیم فرانسه پرسیده.
در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران یا همون دلاریزه شدن که به معنای سقوط عمیق ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه هست و اصولا ازش به عنوان ابرتورم هم یاد میشه، میشه گفت که بله، اقتصاد ایران در حال حاضر با خطر ورود به دوره آغاز ابرتورم روبرو هست، چون عواملی که اثر دارن بر ایجاد این ابرتورم رو ما الان همه اون عوامل رو همزمان در اقتصاد ایران داریم. برای نمونه یکی از مهمترین چیزها بحث کسری بودجه دولت هست و اقداماتی که دولت برای این کسری بودجه میکنه. خب تقریبا در سال 1404 دولت بیش از 1000 میلیارد تومان کسری بودجه داشت و فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری ایران به ویژه برای فروش نفت روند این کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه رو سرعت بخشیده. در بودجه 1405 هم باز ما میبینیم که این بودجه در حالی نوشته شده که اون بخشی که درآمدها پیش بینی شده قابل تحقق نیست، یعنی باز دولت نمیتونه بخشی از اون درآمدها رو در شرایط کنونی کشور و با پابرجا ماندن تحریم ها کسب بکنه. از اون طرف هزینه هایی که هست، هزینه هایی که به هر حال از درآمد پیشی خواهد گرفت و ما دوباره با کسری بودجه روبرو میشیم. یکی دیگه از مسائلی که این ابرتورم رو میتونه تحریک بکنه بحث از بین رفتن اعتماد عمومی به پول ملیه، یعنی شهروندان برای کارهای تجاری و اقتصادیشون، برای معاملاتشون اطمینان ندارن به اینکه با پول ملی این کار رو انجام بدن، چون به سرعت و تقریبا به صورت هفتگی و روزانه ارزشش سقوط میکنه و در نتیجه ترجیح میدن که با پول مطمئن تری مثل دلار این کارو بکنن. همین الان گزارش هایی داریم که در برخی از معاملات، از جمله برای ماشین های گران قیمت یا برای املاک، معاملات از طرف فروشندگان، از طرف ارائه دهنده اون خدمات، قیمت ها به صورت دلاری پیشنهاد میشه. یه موضوع دیگه هم انتظارات تورمیه، یعنی وقتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای باشه که فعالان اقتصادی و تجاری مدام در انتظار این باشن که اتفاقاتی در حوزه سیاسی یا اقتصادی میفته که باعث تشدید تورم میشه، مثل همون سایه جنگی که الان بر سر ایران هست، این هم تحریک میکنه ابرتورم رو. در نتیجه همه این عوامل الان در شرایط اقتصادی ایران وجود داره و میتونه این خطر بروز ابرتورم رو که به معنای یک تورم شدید یا سقوط ارزش پول ملی در یک بازه بسیار کوتاه مدت هست رو ایجاد بکنه.
رسانه‌های ایران، به خصوص اون رسانه‌هایی که منتقد دولت پزشکیان هستن، میگن که عامل اصلی این جهش اخیر تعدیل ارز ترجیحی در دی ماه بوده. با توجه به اینکه این سیاست مستقیما کالاهای اساسی رو هدف قرار داده، آیا درسته که بگیم دولت در محاسبات خودش دچار یک خطای استراتژیک شده؟
من بیش از آن که این رو یک خطای استراتژیک در محاسبات دولت ببینم، یک ناچاری میبینم. یعنی دولت راهکاری نداشت جز این که ارز ترجیحی رو حذف بکنه، به دلیل اینکه برخلاف البته ادعای دولت پزشکیان، واقعیت این هست که درآمدهای ارز ایران به شدت کاهش پیدا کرده و آن بخشی از نفت تحریمی ایران هم که به اسم صادرات آمارش رو دارن اعلام میکنن، گزارش‌های دیگه نشون میده که بر روی شناورها و نفتکش‌ها و یا در انبارهای کشورهای مثل چین ذخیره هستن، یعنی فروش نرفته و ارزی بر نگشته. اون میزان اندکی هم که فروش میره به خاطر تخفیف‌های زیادی که به دلالان میدن که دارن تحریم رو دور میزنن و همینطور تخفیف‌های ویژه‌ای که داده میشه به خریداران نفت تحریمی ایران به خیلی رقم پایینی هست. ضمن اینکه خب خود گزارش‌های حکومتی هم نشون میده که بخشی از افرادی که شبکه‌ای هستن در جمهوری اسلامی برای فروش فروش نفت تحریمی وابسته به حکومت هم ارزهای ناشی از فروش نفت رو بخشش رو به کشور بر نمیگردونن. در نتیجه دولت با یک کمبود شدید منابع ارزی روبرو بوده و پیش از آن که بخوایم بگیم که ندانسته یا اثر ناآگاهی اقدام را انجام داده، به نظر من اثر ناچاری بوده، چون کار دیگه ای نمیتونسته بکنه، ارزی نداشته که بخواد تازه با یک قیمتی پایین‌تر از تقریبا یک چهارم پایین‌تر از قیمت رایج ارز در اون زمانی که دولت این کارو کرد بخواد بیاد عرضه بکنه برای واردات کالاهای اساسی. ولی خب بله، یکی از دلایل تورم در دی ماه و تشدید این تورم در بهمن ماه قطعاً موضوع حذف ارز ترجیحی است.
یکی از اظهار نظرهایی که ما زیاد میشنویم از طرف کارشناسان اقتصادی اینه که اقتصاد ایران بسیار وابسته به نوع سیاست ورزی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در بعد داخلیش و چه در بعد خارجی داره. میخواستم ببینم با توجه به این بحرانی که ما در داخل داریم و این حالت نجنگ و نسلحی که با مشخصا ایالات متحده داریم، شما چشمانداز کوتاه مدت اقتصاد ایران رو چجور میبینید؟
آنچه که امروز میشه در موردش صحبت کرد اینه که من فکر میکنم دولت دونالد ترامپ به هر شکلی عزمش رو جزم کرده تا محدودیت های اقتصادی جمهوری اسلامی رو تشدید کنه، یعنی اقتصاد رو به ابزار اصلی فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده و این موضوع باعث شده که به هر حال جدای از آنچه که در واقعیت های اقتصادی داره اتفاق میفته، انتظارات تورمی یا فضای اخبار سیاسی هم به شدت متاثر بکنه وضعیت اقتصاد ایران رو. به طور مثال ما یک چیزی رو روبرو هستیم باش به عنوان خروج سرمایه از اقتصاد ایران. علتش هم این هست که مردم چه به عنوان یک شهروندی که سرمایه‌ای داره و میتونه این سرمایه رو در بخش‌های مولد اقتصاد کشور خودش فعال بکنه، چه به عنوان کارآفرین، سرمایه گذار، کارخانه دار، صنعتگر، همه اینها نگرانی دارن بابت اینکه چه اتفاقی برای سرمایه‌شون میفته و در نتیجه این سرمایه‌ها رو خارج میکنن به اشکال مختلف، یا تبدیلش میکنن به ارز و رمز ارز و طلا، یا اینکه سرمایه ریالیشون رو اصلا از کشور منتقل میکنن به کشورهای دیگه. ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که همه موضوع تحریم یا سیاست‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی نیست. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران مشکلات ساختاری هست که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ساختار اقتصادی حاکم بر ایران یک ساختاری هست که به شدت درگیر فساد و مافیاست و این مافیاهای حکومتی فاسد هستن که بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی رو الان دارن تعیین می‌کنن. به همین دلیل هست که بحث اصلاحات ساختار اقتصادی رو از کارشناسان اقتصادی اولویت میدونن بر بحث تحریم ها برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران حل بشه.
روشن کاسرکی، کارشناس اقتصاد ایران مقیم فرانسه، از تورم گفت. بنابر آمار بانک مرکزی تورم به بیش از 62% رسیده، ولی مرکز آمار اعلام کرده که تورم 68% شده. هر دو نشانه تورم پرشتاب در بهمن ماه، یعنی که تورمی که نسبت به ماه قبل 8-9% افزایش داشته. کارشناسان معتقدند که اگر برای یک سال مداوم تورم ماهانه در به این نرخ باشه و ادامه داشته باشه، تا پایان اون سال تورم سالانه 3 رقمی خواهد شد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اعلام خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران در میانه تنش نظامی تهران و واشنگتن و واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین به این خبر به جدل در میان دو گروه مخالف جمهوری اسلامی دامن زده. احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق 3 اسفندماه اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حمایت از شکل‌گیری مرحله گذار دموکراتیک تشکیل دادند. جزئیات بیشتر رو از امید نیک فرجام بشنوید.
اعلام خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران در میانه تنش نظامی تهران و واشنگتن و واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی به این خبر به جدل در میان دو گروه مخالف جمهوری اسلامی دامن زده است. احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق روز 3 اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حمایت از شکلگیری مرحله گذار دموکراتیک تشکیل دادند. اعضای این ائتلاف عبارتند از حزب آزادی کردستان یا پاک، کمیته زحمتکشان کردستان، حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران. در همین زمینه حزب کمیته کردستان ایران ضمن عدم مخالفت با این ائتلاف در بیانیه ای اعلام کرد که طرح ائتلاف بسیار کلی و تفسیر بردار بوده و محتوای مشخص و جهتگیری های سیاسی آن روشن نیست و از همین رو در آن شرکت نمی کند. پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و کمیته زحمتکشان کردستان که از حزب کمیته منشعب شده، سه گروه عمده کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق هستند که جمهوری اسلامی با بخش‌هایی از آنها درگیری نظامی دارد. پنج حزب کرد در بیانیه رسمی خود ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت سیاسی ندارد و تنها به دلیل تشتت در گروه‌های مخالف همچنان پابرجاست، بر ضرورت تشکیل این ائتلاف‌ها تأکید کرده بودند. در این بیانیه در بخش تعریف اهداف ائتلاف تازه آمده بود: ما ضمن حمایت از شکلگیری مرحله گذار دموکراتیک و فراگیر، مبنای هر گونه همکاری و ائتلاف خود با طرف‌های دیگر را به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، پذیرش دموکراسی و رد هر گونه دیکتاتوری قرار می‌دهیم. در بیانیه مشترک ائتلاف نیروهای سیاسی در کردستان ایران آمده بود که آنان از اعتراضات ضد حکومتی در ایران حمایت می‌کنند و تلاش‌های سیاسی و میدانی هماهنگ و مشترک بین احزاب کرد و جامعه مدنی و گروه‌های مخالف در سراسر ایران را لازم می‌دانند. با این حال انتشار این بیانیه واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی را به دنبال داشت که در پی دوره تازه اعتراضات در ایران به عنوان شاخص‌ترین چهره نیروهای مخالف حکومت ظاهر شده است. ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه ششم اسفند در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، این احزاب را تجزیه طلب خواند و برخی از آنها را به همکاری با خمینی و صدام متهم کرد و گفت که آنها در بیانیه‌شان ادعاهایی موهوم و سخیف را درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کردند. این واکنش در حالی است که در بیانیه ائتلاف احزاب کرد به خودمختاری یا تجزیه ایران هیچ اشاره‌ای نشده است. پیام شاهزاده رضا پهلوی در مقابل واکنش پنج حزب ائتلافی را به دنبال داشت که در همان روز اتهام تجزیه طلبی را رد کردند. در بیانیه این پنج حزب آمده که پهلوی ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید نموده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد نمود. این اشاره است به این بخش از پیام رضا پهلوی که میگوید با پایبندی به این اصل بنیادین میتوان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. آنها همچنین بر اساس همین پیام او را متهم کردند که در ایران آینده مورد نظر ایشان شیوه مواجهه با مطالبات مدنی و خواستهای دموکراتیک مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل همچنان امنیتی و نظامی خواهد بود. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمیته هم گرچه از شرکت در ائتلاف خودداری کرده، با این همه به پیام شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشان داده و تأکید کرده است مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشد کاملا متحد هستند. آقای مهتدی در ادامه هشدار داده است این نوع اظهارات کمکی به اتحاد و همبستگی مردم ایران که بزرگترین سلاح ما در نبرد با دشمن قداری مانند رژیم جمهوری اسلامی است نمی کند.
امید نیک فرجام صحبت میکرد از خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران که از شکل‌گیری مرحله گذار دموکراتیک صحبت کردند.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
بیش از 30 تن از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی در یک نشست با نام کنگره آزادی ایران در لندن گرده هم آمدند. گفتگوی داشتم با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا و از شرکت کنندگان این نشست و از اهداف این کنگره که قراره در فروردین ماه برگزار بشه پرسیدم.
کنگره آزادی ایران قرار است 10 فروردین ماه در لندن برگزار بشه از 2 پیش مطرح بود. این کنگره که نام فری ایران کانگرس رو به خودش گرفته، فریدم فور ایران در واقع و آزادی برای ایران، این کنگره طبیعتاً احتیاج به تدارک داره، احتیاج به همراهی داره، چرا که فلسفهش در واقع پلورالیستیک، تکثرگرایانه و مشارکت همه نه فقط گرایشات سیاسی بلکه بخش‌های مهمی از جامعه مدنی، گروه‌های مختلف اجتماعی و غیره. به همین دلیل هم لازمه تدارک برگزاری نشستی بود اولیه که حتی المقدور نمایندگانی از همین بخش‌های مختلف باشند، دور هم بنشینند، صحبت کنند، بگن چطوری میشه یک کنگره این گونه برگزار کرد. این مسئله در لندن اتفاق افتاد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. بیشتر از 30 نفر دور هم، چند نفری آنلاین و اکثریت داخل سالن گفتگو کردند. در واقع یک شورای هماهنگی تشکیل دادن برای اینکه دعوت کنند و نحوه دعوت کردن و برگزاری کنگره رو تدارک بکنن. این یه فعالیتی است که جاش خالی بوده و خالی هست.
آقای سازگار، چه تیفایی در این شورای هماهنگی حضور دارند؟
در این هماهنگی هم نمایندگان احزاب اتنیکی ایران از کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن بودند، هم نمایندگانی از جامعه مدنی ایران و فعالان صنفی در داخل ایران، هم نمایندگانی از فعالین سیاسی در داخل ایران که داخل زندان یا بیرون زندان هستند یا در حصر و گرفتاری و تحت فشار یا بیرون اون هستند، هم نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی، از پادشاهی خواه یا جمهوری خواه و همینطور گروه‌های مختلف و تعدادی هم اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهنگی بودند که برای تدارک به نظرم تنوع خیلی خوبی بود و خوشبختانه بسیار موفقیت آمیز بود.
اشاره کردید که این نشست 2 برای آمادگی کنگره بزرگ آزادی ایران هستش که در فروردین ماه قرار برگزار بشه. هدف اون کنگره چه خواهد بود؟
واقعیت اینست که به قول استاد شجریان که زمان جنبش سبز آواز خوبنده‌ای رو خونده نام تفنگت را زمین بگذار، شاید بشه الان گفت که نفرتت رو زمین بگذار. جامعه ما از هر سو داره به سمت رادیکالیزم و تندروی و نفرت پراکنی پیش میره. این نفرت پراکنی ها گلوله میشه، سینه همدیگر رو میشکافه و روند حسب رو داره پیش میگیره. این هم در یه جامعه بزرگی مثل ایران که ترکیب متکثری داره از اقوام گوناگون، زبانهای گوناگون، ادیان گوناگون، اقشار گوناگون جامعه و همینطور گرایشات گوناگون سیاسی، بنابراین بسیار لازمه که ما اولا این تکثر جامعه ایران رو به رسمیت بشناسیم، ثانیاً یک جایی رو خلق کنیم مثل همین کنگره که نقطه شروع به نظر ما نه نقطه پایان، که هر کس که اهل رواداری نفرت زمین گذاشتن فکر به آینده دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، تساوی حقوق شهروندی برای همه ایرانیان و همسویی با دنیای مدرن رو در دستورش داره، در چارچوب یک ایران یک پارچه بتونه باشه و بدونه که صدایی داره و حذف نمیشه و با هم حرکت میکنند. اگر الان ما نتونیم این کار رو بکنیم و این حرکت هم آهنگ و هم صدا رو به وجود نیاریم در نگفتن به استبداد دینی حاکم و هر نوع استبدادی، این فردا تبدیل میشه خدای نکرده به خون و خونریزی. بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. این کنگره در واقع اولین گام در راه پیافکندن یک چنین چیزی است.
آقای سازگار، به هر حال شما اولین تجربتون نیست از این گونه کنگره ها یا نشست ها که برای برقراری اجماع یا اتحاد شرکت داشتید یا برگزار کردید. فکر میکنید این کنگره چه تفاوتی داره یا خواهد داشت با آن تجربه های پیشین شما؟
از چند جهت به نظر من اختلاف پیدا شده، چون زمان و مکان خیلی مهمه. نکته اول واقعا نیست که کشور ما با بلایایی که بر سرش آمده از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به نقطه هایی رسیده که همه گونه خطر و فشار مردم ایران تهدید میکنه، از فقر و گرسنگی و تورم و بیکاری شما بگیرید تا کشتن و سرکوب و درگیری و غیره و غیره و نفرت پراکنی و غیره. نکته دوم خطراتی که از بیرون از ایران ایران رو تهدید میکنه، خطر جنگ، تحریم که به جاهای سختی رسیده، در حالی که مردم ایران طبیعتاً مخالفتی ندارند با کمک و پشتیبانی جامعه جهانی برای خلاصی و آزادی خودشون. ولی خب مداخله و جنگ یه چیز دیگه است، با کمک و پشتیبانی فرق داره. بنابراین شرایط حساس یک نکته اوله که باعث میشه که کسانی که به هر حال بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنن راحت تر بسته به شرایط با هم کار کنن. ولی نکته دوم به نظر من بلوغ جریاناتی است که من دیدم. یعنی میدونید اینجور جلسات هر کی یه مقداری شیپیش لاف کنه در می آورد و باد می داد و اختلاف می شد و می رفت، ولی من این دو روز واقعا بسیار موفقیت همیز دیدم. بلوغی رو که آدم ها داشتن، دور هم نشستن، یاد گرفتن با هم حرف بزنن، بر سر اصول مقدماتی و پایه‌ای با هم تفاهم داشته باشن. آنچه هم که ندارن طبیعتا در یه دموکراسی با رأی مردم حل میشه. و سومی البته من به عنوان حالا آسیب شناسی هر نوع همصدایی و همراهی یا اتحاد عرض میکنم، این است که اینجور هم آهنگی و همصدایی و اتحاد درست کردن یک کاره و کاری که بعدش انجام میشه یک کار دیگه است. یعنی رمز ماندگاری این قبیل اتحادها در توانایی است که بعداً نشون بده از خودش در میدون عمل و بتواند که لیاقت نشون بده و این گذار بی‌خشونت و متکی بر قدرت مردم و عموم مردم رو در عمل بتونه به پیش ببره و حاکمیت مردم رو محقق کنه.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، از کنگره آزادی ایران گفت. رشید مظاهری، دروازه‌بانی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و سپاهان، در روزهای اخیر از رهبری جمهوری اسلامی در صفحه اینستاگرام خود انتقاد کرد، موضوعی که واکنش برانگیز شد و حتی برخی گزارش‌های غیر رسمی در برخی رسانه‌ها حکایت از آن دارد که آقای مظاهری پس از انتشار این مطلب ممکن است بازداشت شده باشد، هرچند جزئیات تایید شده‌ای درباره این موضوع منتشر نشده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
در روزهای اخیر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه‌های ایران با انتشار یک تصویر و متن در حساب اینستاگرامش واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. رشید مظاهری در صفحه شخصیش در اینستاگرام تصویری از علی خامنه‌ای را همراه با عبارت شیطان منتشر کرد و او را به طور مستقیم مخاطب قرار داد. رشید مظاهری در متن اینستاگرامی خود با بیان اینکه حکمرانی خامنه‌ای بر ایران به پایان رسیده به کشتار معترضان در دیماه اشاره کرد، موضوعی که سبب شده بخش گسترده‌ای از جامعه خشمگین باشد. چند ساعت پس از انتشار رشید مظاهری این متن را از صفحه خود حذف کرد، اما همسرش مریم عبداللهی در اینستاگرامش با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت همسرش نوشت: مسئولیت جان همسرم که با وجود همه خطرها در خاک وطن مانده مستقیما بر عهده حکومت است. این پیام همسر رشید مظاهری به نگرانی‌ها درباره این دروازه‌بان پیشین تیم ملی دامن زد و بسیاری در رسانه‌ها این پست را نشانه احتمال تحت فشار قرار گرفتن یا بازداشت رشید مظاهری دانستند. هرچند جزئیات تایید شده ای از این موضوع منتشر نشده است و رادیو فردا هم نمیتواند این موضوع را به طور مستقل تایید یا تکذیب کند. در این باره سعیده فتحی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش، به مواضع رشید مظاهری و شرایط او اشاره می‌کند.
ماجرای آقای مظاهری فقط به امروز مربوط نمیشه. این واکنش‌ها برای یک هیجان زودگذر نیست، بلکه اونها آگاهانه تصمیم گرفتن که کنار مردم بایستن. سال 98 فراموش نکردیم، زمانی که زباهن با نماینده عراق بازی داشتش، آقای مظاهری از رفتار هواداران عراقی انتقاد کرد و نوشت که ورزشگاهی که در اون بازی برگزار شده بود در بغداد با پول مردم ایران ساخته شده بود و حتی تجهیزاتش هم ایرانی به نظر می رسیده. همین پست باعث شدش که فدراسیون فوتبال و نهادهای امنیتی واکنش نشون بدن، به کمیته اخلاق احضار شدن و به خاطر در واقع گفتن پست غیر متعارف دو جلسه محرومش کردن. سال 99 باز هم آقای مظاهری از کارگران معترض هفت‌تپه حمایت کرد، باز هم احضار شد، باز هم با محرومیت مواجه شد، اما همچنان به این واکنش‌های خودش ادامه داد و ساکت نموند. سال 1400 هم وقتی با سرکوب کشاورزان خوزستانی مواجه شدیم، ایشون نوشتن که اعتراضات صلح‌آمیزه، چرا تیراندازی می‌کنید؟ سال 1401 همزمان با قتل مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، باز ایشون از معترضان حمایت کردن، استوری گذاشتن، البته با فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن که استوریشون رو حذف بکنن و الان هم می‌بینیم که پستی رو منتشر کردن که به نظر من بسیار شجاعانه بود.
این در شرایطی است که اعتراض‌ها در ایران ادامه دارد و برخی فوتبالیست‌های دیگر همچون کاپیتان سابق استقلال وریا قفوری، حامد لک، رحمان احمدی، روزبه سینکی و پرویز برومند گاه به گاه موضع‌گیری‌های انتقادی نسبت به حاکمیت دارند. سعیده فتحی، روزنامه‌نگار ورزشی.
بازیکنان دیگری هم هستند که در این مدت واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که در ایران داره میفته. اگر بخوایم به دروازه‌بان‌ها اشاره بکنیم، روزبه سینکی فکر میکنم که این روزها در صدر قرار داره. آقای سینکی به خاطر حمایت از اعتراضات مردم و استرایکی که گذاشته بودن بازداشت شدن، به هر حال مدتی در بازداشت بودن. ایشون هم در زمان جنبش زن زندگی آزادی اونجا هم واکنش نشون دادن، نام مهسا امینی رو بازوبند کاپیتانیشون نوشته بودن و بعدش هم از امیر نصر آزادانی حمایت کردن و همین موضع‌گیری‌هاشون باعث شدش که با فشارهای امنیتی مواجه بشن. آقای رحمان احمدی دروازه‌بان سابق تیم ملی هم دیدیم که وقتی تصاویر حمله به معترضان در بیمارستان‌ها منتشر شد سکوت نکردن و این اتفاق رو یه جنایت جنگی خوندن. پرویز برومند از جمله کسانیه که همیشه در این اعتراض ها در سالهای اخیر در کنار مردم بوده. در سال 1401 زمان جنبش زن زندگی آزادی یادمون نرفته که بازداشت شدن و الان هم دوباره از مردم حمایت کردن. علیرضا حقیقی یکی دیگه از دروازه‌بانامونه که ایشون هم اعلام کردن که اعتراض جرم نیست، جرم اینه که صدای مردم رو نشنوید. در کنار این دروازه‌بان ها خب بازیکنان دیگری هم از فوتبالیست های ما بودن که واکنش نشون دادن به اتفاقات اخیر مثل مهدی قائدی که فکر میکنم یکی از خبرسازترین ها بوده، تیشرت های به یاد جان باختگان پوشید، بعد از گل ها شادی نکرد، استوری های زیادی گذاشت و حتی شنیده شد که از تیم ملی هم به خاطر این واکنش هاش کنار گذاشته شده. سردار آزمون هم در این مدت سعی کرد که با استوری هایی که میذاره مردم رو در واقع همراهی بکنه و امید روانخواه سرمربی تیم ملی امید هم همینطور در نشست خبری راجع به اتفاقات ایران صحبت کرد و دیدیم که بعدش هم از تیم ملی کنار گذاشته شد. از پیشکسوتان هم بودن کسانی مثل حشمت مهاجرانی، مجتبی محرمی که سعی کردن از مردم ایران حمایت کنن. مسعود شجاعی یکی دیگه از فوتبالیستایی بود که از فیفا خواست که در برابر این کشته شدگان واکنش نشون بده. در رشته های دیگه خیلی از ورزشکارانمون که کاپیتان تیم ملی بودن، ستاره تیم های ملی بودن، لژیونر بودن، تصمیم گرفتن به خاطر این اتفاقاتی که افتاده از تیم ملی خداحافظی بکنن. در اوج هستن اما تصمیم گرفتن به خاطر مردم کنار برن و در واقع اونها را همراهی کنن. اما متاسفانه در فوتبال واکنش ها در همین اندازه بود که استوری بگذارن و با مردم همدلی بکنن.
اظهار نظرهای صریح رشید مظاهری و برخی دیگر از فوتبالیست های ایرانی سبب شده موجی از بحث و واکنش در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شود، به ویژه که یک فوتبالیست ملی با این صراحت رهبر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته است.
در گزارش بنیامین صدر از سابقه حمایت گروهی از فوتبالیستا و ستاره‌های ورزشی از اعتراضات شنیدید، اینکه این حمایت و همدلی از کجا شروع شده؟ این گفتگو به بهانه این بود که رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و سپاهان در روزهای اخیر از رهبری جمهوری اسلامی در صفحه اینستاگرام خودش انتقاد کرده و این انتقاد واکنش برانگیز شده. اما سعید اویسی، هنرپیشه‌ای که از گروه هنر ملی و کارگاه نمایش برآمده بود، پیش از رسیدن به زادروزش در نیمه های اسفند ماه در 82 سالگی در سوئد با زندگی ودا گفت. او بازیگر نقش های مکمل خاطر انگیز مجموعه های سرشناس تلویزیونی بود. نوح بن منصور سامانی در بوعلی سینا، حاج علی فرشباشی در امیرکبیر و ایلچی ابو سعید و خان جدید باشتین در سربداران. علیرضا مجلل همبازی او در نمایش موضوع جدی نیست که با حضور بهروز وثوقی در اواخر حکومت پهلوی به روی صحنه رفته بود، در گفتگوی با محمد زرقامی از این خاطره به فعالیت‌ها و ویژگی‌های او پل زده است.
ما سال‌های سال با سعید عزیز همکار، همراه، همسایه، هم سفر، هم دل بودیم. تقریبا نزدیک به 60 سال، به بالغ بر 54-55 سال این سابقه همکاری با هم داشتیم و در پروژه های متعددی کنار هم بودیم. دقیقا سال 57 آخرین کار نمایشی که در ایران پیش از 1357 انجام بشه، نمایش موضوع جدی نیست بود که برای اولین بار آقای بهروز وثوقی این افتخار رو داشتیم که داشت بیارم برای صحنه تئاتر رو با هم کار بکنیم. کاری از پیرانجلو بود، بلوجی پیرانجلو بود و با هم همکاری داشتیم. نمایش در سالن انجمن ایران و آمریکا اجرا شد به مدت یک ماه و بعد هم دچار مشغول ضبط تلویزیونی این نمایشنامه بودیم که به 17 شهریور اتفاق افتاد و بهروز وثوقی هم به دلیلی از ایران خارج شده بود که دیگه هرگز ادامه پیدا نکرد.
میتونید برای ما بگید که ویژگی های آقای اویسی روی صحنه چه بود؟ مثلا وقتی ما به سربداران نگاه میکنیم، وقتی به امیرکبیر نگاه میکنیم، حتی حالا پیشترش مثلا نقش خیلی کوتاهش تو رگبار بیضایی.
بله، از بازیگرانی بود که حضور بسیار مؤثری در هر صحنه و هر کاری که به عهده می گرفت داشت. توی سربداران به عنوان خانه باشتین، در امیرکبیر به عنوان جامداری که رگ امیرکبیر رو بزنه، در ابن سینا، در کارهای مختلفی که در نمایش باقال بارو در افتتاح تئاتر شهر 1351 آمادگی، حضور و توانایی خوبی داشت سعید اویسی و در ضمن محدود و بسته کار نمی کرد. این آمادگی رو داشت که با هر حرکت تازه تری در تئاتر به اصطلاح آزمایش بکنه، خودش رو در اختیار بگذاره و پیش بره و به همین دلیل جزو یکی از بازیگران منتخب همکاری با پیتر بروک بود.
و شما و ایشون هر دو هم مسیر خارج شدید از ایران. آقای اویسی دلایلش چی بود برای خروج و در این مدتی که خارج شد از ایران چه کرد؟
خب دلایل مشخصه، به دلیل فشار زیاد کاری، سانسور بیش از حد و مطابق میل نبودن کار و حضور مسئولین هنری که سر از کار هنری در نمی آوردن و بعد هم میخواستن تحت انقیاد بگیرن هنرمندان رو. به همین خاطر سعید اویسی هم از کشور خارج شد، به دنبالش خانواده‌اش آمدند. همون زمان هم تقریبا بعد از آخرین فیلمی که من کار کرده بودم با زنده یاد بهرام بیضایی، شاید وقتی دیگر، من هم خارج شدم، به سوئد آمدیم. در سوئد خوشبختانه سعید کارهای فوق‌العاده‌ای کرد، افتخار بزرگ رو نصیب جامعه فرهنگی ایرانی کرد که در فرهنگ و هنر سوئد با بازی در فیلم بالهای شیشه‌ای به عنوان نقش مکمل مرد، گلبگه یا سوسک طلایی جشنواره فیلم سوئد رو دریافت کرد و بعد هم تئاتر زیادی بازی کرد، من جمله در کار نمایشنامه بانوی زیبای من که دختر اینگمار برگمن و برای من کارگردانی میکرد بازی کرد. این افتخار رو هم داشتیم که با هم در تئاتر و فیلم های اینجا در سوئد هم کار باشیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با علیرضا مجلل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
در سالهای اخیر و همزمان با تغییر نگرش‌ها و قوانین مرتبط با مصرف ماریجوانا در برخی کشورها، استفاده از این ماده در میان نوجوانان روندی افزایشی داشته. پژوهش‌های جدید تلاش دارند فراتر از بحث‌های فرهنگی و اقتصادی به این پرسش اساسی پاسخ بدن که مصرف این مواد در سن پایین چه پیامدهای بلند مدتی برای سلامت روان داره. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
در یک دهه گذشته مصرف ماریجوانا در میان نوجوانان به خصوص در آمریکا افزایش یافته و همین موضوع نگرانی پژوهشگران در حوزه سلامت روان را بیشتر کرده. مغز نوجوانان همچنان در حال رشد و تکامل است و مصرف منظم کانابیس ممکن است روند طبیعی رشد عصبی در مغز را مختل کند. انتشار نتایج یک مطالعه گسترده در مجله سلامت جاما هلث فوروم در آمریکا بار دیگر بحث درباره ایمنی مصرف ماریجوانا در سنین پایین را به کانون توجه بازگردانده. این پژوهش نشان می‌دهد نوجوانانی که کانابیس مصرف می‌کنند در سال‌های بعد با خطر بیشتری برای ابتلا به اختلالات جدی روانی از جمله دو قطبی و روانپریشی مواجه می‌شوند. این مطالعه با بررسی داده‌های سلامت 460 هزار نوجوان در شمال کالیفرنیا در آمریکا انجام شده. در این مطالعه پژوهشگران برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر نوجوانانی را که پیش از مصرف کانابیس علائم اختلالات روانی داشتند را حذف کردند. دکتر لین سیلور، متخصص اطفال و پژوهشگر در مؤسسه پابلیک هلث اینستیتوت و از نویسندگان مطالعه، توضیح می‌دهد کودکانی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که پیش از هر گونه نشانه بیماری روانپزشکی کانابیس مصرف کردند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد نوجوانان مصرف کننده کانابیس دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلال دو قطبی و اختلالات روانپریشی مانند اسکیزوفرنی قرار دارند. هرچند از نظر تعداد تنها حدود 4000 نفر از 460 هزار نوجوان شرکت کننده در مطالعه به هر یک از این دو اختلال مبتلا شدند، اما همین میزان در مقیاس جمعیتی قابل توجه است. دکتر رایان سلطان از دانشگاه کلمبیا یونیورسیتی این یافته‌ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده. دلیل نگرانی نیز روشن است. اختلالات دو قطبی و روانپریشی از شدیدترین و ناتوان کننده ترین بیماری‌های روانی محسوب می‌شود و معمولاً درمانی طولانی مدت و پرهزینه دارند. نوجوانی دوره حیاتی برای تکامل مغز محسوب می شود. شبکه‌های عصبی مرتبط با تصمیم گیری، کنترل هیجانات و قضاوت منطقی هنوز در این دوره در حال شکل گیری اند. ورود مواد روانگردان مانند کانابیس در این مرحله ممکن است روند طبیعی رشد عصبی را مختل کند و زمینه ساز بروز اختلالات در سالهای بعد شود. تحلیل این یافته‌ها نشان می‌دهد که زمان شروع مصرف کانابیس اهمیت حیاتی برای سلامت روان دارد. هرچه مصرف در سن پایین‌تر آغاز شود، احتمال آسیب‌پذیری مغز هم بیشتر خواهد بود.
مهران کریمی گزارش شده از تأثیرات مصرف ماریجوانا بر سلامت نوجوانان و جوانان در جهان طبق اون گزارش هایی که و تحقیقاتی که انجام شده، اما ایران هم از این قائله عقب نیست. بر اساس داده های رسمی و که در روزنامه های ایران منتشر شده، روزنامه شرق هم به اون اشاره کرده، میانگین سن شروع اعتیاد در ایران به حدود 24 سال رسیده و اینکه بنا به این گزارش گل یا همین ماریجوانا در رتبه سوم قرار داره و پس از تریاک و شیشه این ماده مخدر جوانان خیلی بهش علاقه‌مند هستن و از اون استفاده میکنن. با این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.